صفحه 275. گوش فرادار تا به درستی این سخن دلیلی روشن بیاورم. بارها اتفاق افتاده است که با برادرم یا پزشکان دیگر به بالین بیماری رفتم که از خوردن دارو خودداری می کرد یا به داغ و نیشتر تن در نمی داد و دستور پزشکان را نمی پذیرفت. ولی من به یاری هنر خود به آسانی او را وادار کردم که به فرمان پزشک گردن بنهد. از این گذشته من برانم که اگر سخنوری و پزشکی به شهر درآیند و در انجمن آن شهر گفتگویی درگیرد که کدام یک از آن دو را باید به سمت پزشک برگزید، اگر سخنور بخواهد او را به پزشکی برمی‌گزینند و به پزشک التفات نمی‌کنند. همچنین آنجا که بخواهند اهل فنی دیگر برگزینند، سخنور در پرتو هنر خود همه را مفتون خیش می سازد و به جای اهل فن برگزیده می شود. زیرا هر فن موضوع گفتگو باشد، سخنور توانا در برابر مردم دلنشین تر و گیراتر از ارباب آن فن سخن می راند. با این همه سقراط، در بکار بردن هنر سخنوری باید از اصولی پیروی کرد که در بکار بردن فنون دیگر زورآزمایی رعایت می شود. کسی که کشتیگیری یا مشت زنی یا بکار بردن جنگ افزارهای گوناگون را نیک آموخته و در آن فنها از دوست و دشمن پیش باشد، حق ندارد به یاری فن خود دوستان را از پای در آورد. و اگر کسی در نزد استاد ورزش مشت زنی فراگیرد و آنگاه پدر یا مادر یا یکی از خیشان خود را بزند، مردم ها نباید استاد ورزش را گناهکار شمارند و از شهر برانند، زیرا او فن خود را برای آن به شاگردان می آموزد که به دفاع در برابر دشمنان و بدخواهان توانا باشند. پس اگر شاگردان هنری را که آموخته‌اند بی جا به کار ببرند، نه آن هنر در خور نکوهش است و نه استاد هنر سزاوار سرزنش. گناهکار کسی است که در به کار بردن هنر رعایت اصول را نکند. این قاعده درباره هنر سخنوری نیز صادق است. سخنور می تواند در برابر هر کس و درباره هر فن سخن بگوید و مردمان را به آنچه می‌خواهد معتقد سازد. ولی این توانایی به او حق نمی‌دهد که پزشکان و ارباب فنون دیگر را در چشم مردمان خار کند، بلکه مکلف است از هنر خود آنجا که شایسته و پسندیده است سود جوید. پس اگر کسی آن هنر را پس از آن که از استاد آموخت برخلاف عدالت به کار ببرد، به عقیده من هیچ کس نباید در صدد آزار آموزگار براید، زیرا او هنر خود را برای سودجویی در موارد مشروع آموخته است. از این رو تعقیب جزایی و تبعید و اعدام سزاوار کسی است که آن هنر را برای مقصود ناشایسته به کار می زند، نه در خور آموزگار. سقراط، گورگیاس، گمان می کنم تو نیز مانند من بارها در مجالس بحث حاضر بوده و دیده ای که کمتر اتفاق می افتد که در پایان گفتگو موضوع بحث به درستی روشن گردد و بحث کنندگان نکته هایی از یکدیگر بیاموزند، بلکه به عکس. هنگامی که در مسئله اختلاف می افتد و یکی بر دیگری خورده می گیرد و سخن او را مبهم یا نادرست می شمارد، آن دیگری به خشم می آید و گمان می برد که حریف از روی بدخواهی چنان می کند. از این رو بیشتر اوقات بحث به ناسزاگویی می انجامد و حریفان چنان تهمت‌هایی بر یکدیگر می‌نهند که حاضران از حضور در مجلس بحث آنان پشیمان می‌گردند. می‌دانی مرادم از گفتن این نکته چیست؟ به نظر من چنین می‌آید که سخن‌های کنونی تو با آنچه در آغاز بحث درباره سخنوری گفتی سازگار نیست. با این همه جرأت ندارم آنها را رد کنم. چه می ترسم گمان ببری که آرزوی من روشن شدن موضوع بحث نیست، بلکه مغلوب ساختن توست. اگر بدانم که تو نیز درباره بحث مانند من می اندیشی، پرسش های دیگر خواهم کرد، وگرنه از بحث چشم خواهم پوشید. می دانی من چگونه می اندیشم؟ من از آن کسانم که اگر سخنی نادرست گفته باشند، مجاب شدن را با خوشرویی می‌پذیرند و اگر حریف سخنی نادرست بگوید، او را با اشتیاق مجاب می‌کنند. ولی مجاب شدن را بر مجاب کردن برتری می‌نهند. چه اگر کسی خود از بیماری رهایی یابد، بهتر از آن است که دیگران را از بیماری رهایی دهد. و برای آدمی هیچ بیماری بدتر از آن نیست که در موضوع بحث کنونی ما گمراه باشد. پس اگر تو نیز خود را مانند من می‌دانی، بگو تا بحث را دنبال کنیم، وگرنه بهتر آن است که بحث را به یک سو نهیم و گفتگو را به پایان برسانیم. گورگیاس: سقراط، یقین بدان که من خود نیز از آن کسانم، ولی شاید بهتر است رعایت حاضران را بکنیم، چون من پیش از آن که شما بیایید خطابه‌ای دراز خواندم و می‌ترسم اگر بحث را دنبال کنیم حاضران ملول شوند. از این گذشته شاید یکی از آنان کاری داشته باشد و بخواهد از مجلس بیرون برود. کرفون: گورگیاس و سقراط، شما خود می شنوید که حاضران به آواز بلند اشتیاق خود را به شنیدن بحث اعلام می کنند. برای خود من نیز هیچ کار آن مایه ارج ندارد که برای آن از شنیدن گفتگوی شما سر بتابم. کالیکلس: کرفون، به خدا سوگند من خود نیز بحث فراوان شنیدم، ولی تا امروز هیچ بحثی برای من چنین لذت بخش نبوده است. از این رو اگر تمام روز را به بحث بگذرانید، من با اشتیاق گوش فرا خواهم داد. سقراط: کالیکلس، اگر گورگیاس موافق باشد من آمادم. گورگیاس: سقراط، من در آغاز مجلس گفتم که هرچه بپرسند آمادم پاسخ بدهم. اگر حاضران میل شنیدن دارند، بحث را دنبال کن و بپرس و پاسخ بخواه. سقراط: گورگیاس، پس گوش کن تا بگویم که چرا از سخن تو به حیرت افتادم. شاید آن سخن درست بود و من در نیافتم. گفتی هر کس شاگرد تو شود سخنوری را به او می‌آموزی؟ گورگیاس: آری، چون این گفتم. سقراط: و گفتی هر که در نزد تو سخنوری بیاموزد می‌تواند در هر مسئله مردمان را با نظر خود موافق سازد، البته نه از این طریق که آنچه نمی‌دانند به آنان بیاموزد، بلکه مطلب را چنان ادا می کند که همه گفتار او را باور کنند و بپذیرند. گورگیاس: درست است. سقراط: پس گفتی درباره تندرستی و بیماری نیز سخنور بهتر از پزشک می تواند اعتماد توده مردم را به خود جلب کند. گورگیاس: آری، می تواند توده مردم را به راستی سخن خود معتقد سازد. سقراط، گمان می‌برم مراد تو از توده مردم کسانی هستند که نمی‌دانند، زیرا آنان که می‌دانند هرگز به سخنور بیش از پزشک اعتماد نمی‌کنند. گورگیاس، در این باره حق با توست. سقراط، وقتی که می‌گوییم سخنور بهتر از پزشک می‌تواند اعتماد توده مردم را جلب کند، مراد ما این است که توده مردم به او بیشتر اعتماد می‌کنند تا به کسی که به موضوع سخن داناست. گورگیاس، آری. سقراط، و سخنور در موضوع پزشکی اعتماد مردم را جلب می‌کند بی آنکه پزشک باشد. گورگیاس، آری. سقراط، کسی که پزشک نیست نسبت به دانش پزشکی نادان است. گورگیاس، بدیهی است. سقراط، پس این که می‌گوییم سخنور بیش از پزشک اعتماد مردم را جلب می‌کند بدین معنی است که نادان بیش از دانا اعتماد نادانان را جلب می‌کند؟ مگر چنین نیست؟ گورگیاس، نتیجه همین است. سقراط، در هنرهای دیگر نیز چنین است که سخنور نیازی به دانستن موضوع آنها ندارد، بلکه به نیروی هنر خیش می‌تواند به نادانان چنان وانمود کند که دانش او بیش از دانش دانایان است. گورگیاس، سقراط، این خود مزیتی بزرگ نیست که آدمی بیان که هنرهای دیگر را بیاموزد به نیروی همین یک هنر از استادان هیچ فن کم نباشد؟ سقراط، این نکته را که آیا سخنور کمتر از دیگران است یا نه، اگر بحث ما ایجاب کند در آینده بررسی خواهیم کرد. اخیراً بگذار به این مسئله بپردازیم که آیا سخنور در مورد عدل و ظلم و زشت و زیبا و نیک و بد نیز همان حال را دارد که در مورد بیماری و تندرستی و موضوعات هنرهای دیگر؟ یعنی محتاج نیست بداند که چه خوب است و چه بد، چه زیباست و چه زشت، چه موافق عدل است و چه مخالف آن، بلکه یگانه هنر او این است که مردمان را به سخنهای خود چنان معتقد سازد که نادانان برای یک نادان بیش از دانایان ارزش قائل شوند. یا هر کس بخواهد سخنوری بیاموزد باید پیش از آنکه به نزد تو آید همه آن امور را نیک آموخته باشد. اگر شاگردان تو آنها را نیاموخته باشند، تو که آموزگار سخنوری هستی، آن امور را چون موضوع درس تو نیستند به آنان نمیاموزی، بلکه فقط این توانایی را به آنان میبخشی که بیان که چیزی از آن امور بدانند، در برابر مردمان چنان بنمایند که همه آنها را میدانند، و بیان که خوب باشند خود را در نظر مردمان خوب جلوه دهند. یا اگر کسی به آن امور نادان باشد، تو نمیتوانی به او سخنوری بیاموزی. گورگیاس گرامی، تو را به خدای بزرگ سوگند میدهم چنان که در آغاز بحث وعده دادی، تمام نیروی هنر خود را تشریح کن و حقیقت را به ما بنمای. گورگیاس، سقراط، اگر طالب هنر سخنوری آن امور را نیاموخته باشد، همه آنها را از من خواهد آموخت. سقراط، خوب گفتی. پس کسی که از تو سخنوری میاموزد، ناچار باید عدل و ظلم را نیک بشناسد. بدین معنی که یا باید آنها را پیش از آنکه به نزد تو بیاید آموخته باشد، یا از تو بیاموزد. گورگیاس، البته. سقراط، چه گفتی؟ کسی که فن معماری آموخته است معمار نیست؟ گورگیاس، بیگمان. سقراط، و کسی که موسیقی می داند موسیقی دان نیست؟ گورگیاس، البته موسیقی دان است. سقراط، و کسی که دانش پزشکی آموخته پزشک نیست؟ در فنون دیگر نیز کسی که فنی را بیاموزد داننده آن فن نمی شود؟ گورگیاس، شک نیست. سقراط، پس کسی هم که عدالت را می شناسد عادل است؟ گورگیاس، بی تردید چنین است. سقراط، و عادل همواره موافق عدل رفتار می کند؟ گورگیاس، البته. سقراط، پس سخنور باید عادل باشد و عادل باید موافق عدل رفتار کند؟ گورگیاس، چنین پیداست. سقراط، عادل هرگز برخلاف عدل رفتار نمی کند؟ گورگیاس، نه. سقراط، و گفتیم سخنور قطعاً باید عادل باشد؟ گورگیاس، آری. سقراط، پس سخنور هرگز گامی برخلاف عدل بر نمی دارد؟ گورگیاس، نه. سقراط، گورگیاس، به یاد داری که اندکی پیش گفتی اگر مشت زن هنر خود را برخلاف عدل به کار ببرد نباید استاد ورزش را گناهکار خواند، وگر سخنور هنر سخنوری را برخلاف عدل به کار برد نباید آموزگار سخنوری را حبس یا تبعید کرد، بلکه کیفر سزای کسی است که از هنر سخنوری برخلاف عدالت سود می جوید. به یاد داری که چنین گفتی یا نه؟ گورگیاس، آری، چنین گفتم. سقراط، ولی بحث ما مبرهن ساخت که سخنور هرگز رفتاری برخلاف عدالت نمی کند. گورگیاس، آری، نتیجه بحث همین بود. سقراط، همچنین در آغاز بحث گفتی که هنر سخنوری با فرد و زوج کار ندارد، بلکه سر و کارش همواره با عدل و ظلم است. گورگیاس، این نیز گفته شد. سقراط، آن زمان از این سخن چنین فهمیدم که هنر سخنوری هرگز نمیتواند راهی برخلاف عدل بپیماید، زیرا سر و کارش همواره با عدالت است. ولی چون اندکی پس از آن گفتی که سخنور ممکن است هنر خود را برخلاف حق بکار زند، به حیرت افتادم و چون دیدم این دو سخن با یکدیگر سازگار نیستند، گفتم اگر تو نیز مانند من مجاب شدن را برای خود سودمند می‌دانی، رواست که بحث را دنبال کنیم، وگرنه بهتر است گفتگو را به پایان برسانیم. اکنون که بحث را از سر گرفتیم، بر تو نیز روشن گردید که سخنور هرگز نمیتواند هنر خود را برخلاف عدالت به کار ببرد یا گامی برخلاف عدالت بردارد. به هر حال گمان میکنم برای روشن ساختن این مسئله به بحثی طولانی احتیاج خواهیم داشت. پولس، سقراط، به راستی درباره هنر سخنوری چنین میاندیشی؟ یا چون گورگیاس شرم داشت سخن تو را رد کند و بدین سبب تصدیق کرد که طالب هنر سخنوری باید عدل و زیبا و نیک را بشناسد و اگر نشناسد باید آنها را هم از او بیاموزد و بدین سان در گفته های او تناقضی پیدا کردید، می خواهی این تناقض را دستاویز سازی و چنان وانمود کنی که او را در تنگنا افکنده ای؟ کیست که اقرار کند عدل و ظلم را نمی شناسد یا از آموختن آنها به دیگران ناتوان است؟ به هر حال این روش در گفتگو دور از ادب است. سقراط پولس گرامی، فایده‌ای که از دوستان و فرزندان چشم داریم این است که اگر ما به سبب سالخوردگی در گفتار و کردار به خطا رویم، شما جوانان ما را به راه راست رهبری کنید. اگر من و گورگیاس اشتباه کرده ایم، تو به یاری ما بشتاب، و اگر به گمان تو یکی از اعتراف های گورگیاس درست نبوده است، من آمادم از آن چشم بپوشم، به شرط آنکه تو نیز خواهش مرا بپذیری. پولس: کدام خواهش؟ سقراط: از سخنهای پراب و تاب بدان گونه که در آغاز بحث به میان آوردی دست برداری. پولس: چه گفتی؟ مگر من حق ندارم هر گونه که خود میخواهم سخن بگویم؟ سقراط: دوست گرامی، آزادی گفتار در آتن بیش از همه شهرهای یونان است و گمان مبر که در این شهر تنها تو از این آزادی بی نصیب خواهی ماند. ولی فراموش مکن که اگر بخواهی سخن پردازی کنی و پاسخ پرسش های مرا ندهی، من نیز حق دارم به سخن های تو گوش ندهم و پی کار خود بروم. اگر آماده ای درباره مسئله‌ای که به میان آمده است بحث کنی، چنان که گفتم هر یک از ادعاهای گورگیاس را که نمی‌پسندی پس بگیر و آنگاه با سؤال و جواب همچنان که من و گورگیاس می‌کردیم، یا مرا مجاب کن یا بگذار من تو را مجاب کنم. مگر ادعا نمی‌کنی که در هنر گورگیاس به اندازه خود او استادی؟ پولس: البته ادعا می کنم. سقراط: تو نیز مانند او آماده ای به هر سوالی که کنند پاسخ دهی؟ پولس: البته. سقراط: پس از این دو راه یکی را بگزین، یا بپرس یا پاسخ بده. پولس: پیشنهاد تو را پذیرفتم و سؤال می کنم. سقراط: تو که می گویی گورگیاس نمی تواند هنر سخنوری را توصیف کند، بگو خود درباره آن هنر چگونه می اندیشی؟ سقراط: می خواهی بگویم سخنوری چگونه هنری است؟ پولس: آری. سقراط: پولس، اگر می‌خواهی راست بگویم، سخنوری به عقیده من اصلاً هنر نیست. پولس: پس چیست؟ سقراط: همان چیزی است که تو خود در یکی از نوشته‌هایت ادعا کرده‌ای که آن را به مقام هنر رسانده‌ای. پولس: مقصودت را نفهمیدم. سقراط: مقصودم این است که سخنوری نوعی ورزیدگی است. پولس: پس سخنوری را تنها نوعی ورزیدگی می دانی؟ سقراط: آری، مگر آنکه تو خلاف آن را ثابت کنی. پولس: ورزیدگی در چه کار؟ سقراط: در پدید آوردن نوعی لذت و شادمانی. پولس: اگر کسی بتواند به یاری سخنوری مردمان را شاد کند، نباید آن را هنری زیبا شمرد؟ سقراط: پولس، مگر بدین زودی عقیده مرا درباره سخنوری دریافتی که اکنون از زیبایی و زشتی آن سخن میگویی؟ پولس: مگر نگفتی سخنوری به عقیده تو نوعی ورزیدگی است؟ سقراط: تو که به شادمان کردن مردم این همه اشتیاق می‌ورزی، آماده ای مرا نیز اندکی شادمان کنی؟ پولس: بی گمان. سقراط: پس بپرس که آشپزی چگونه هنری است. پولس: میپرسم آشپزی چگونه هنری است؟ سقراط: اصلا هنر نیست. پولس: پس چیست؟ سقراط: نوعی ورزیدگی است. پولس: ورزیدگی در چه کار؟ سقراط: در پدید آوردن نوعی لذت و شادمانی. پولس: پس به عقیده تو آشپزی با سخنوری یکی است؟ سقراط: نه، بلکه هر یک از آنها جزئی است از پیشه ای خاص. پولس: کدام پیشه؟ سقراط: می ترسم اگر راست بگویم باز مرا بی ادب بشماری، به خصوص نگرانم از اینکه گورگیاس گمان کند پیشه او را استهزا می کنم. هرچند هنوز نمی دانم هنر گورگیاس همان سخنوری است یا چیزی دیگر، زیرا گفتگویی که با او کردیم معلوم نساخت که هنر او چیست. به هر حال سخنوری به عقیده من جزئی است از چیزی که اصلاً در زمره چیزهای زیبا نیست. گورگیاس: سقراط، در اندیشه من مباش و عقیدت را بی پروا بگو. سقراط: گورگیاس، پیشه‌ای هست که هیچ گونه پیوندی با هنر ندارد، ولی کسی میتواند به آن بپردازد که دارای روحی گستاخ و زیرک باشد و بداند که با هر کس چگونه باید رفتار کرد. آن پیشه چندین شعبه دارد و بقیده من نام کلی آن چاپلوسی است. یکی از شعبه های آن آشپزی است که مردمان هنر می شمارند، ولی در نظر من هنر نیست، بلکه نوعی ورزیدگی است که در نتیجه تمرین به دست می آید. سخنوری و آرایشگری و سوفیسم نیز از شعبه های چاپلوسی هستند و هر کدام موضوعی خاص دارد. اکنون اگر پولس بخواهد در این باره سؤالی کند، برای پاسخ دادن آمادم. او هنوز نپرسیده که سخنوری در نظر من کدام شعبه چاپلوسی است، و پیش از آنکه پاسخ این سؤال را بشنود میپرسد آیا سخنوری به عقیده من زیباست یا نه. ولی من پیش از آنکه به سؤال نخستین پاسخ دهم به سؤال دوم نخواهم پرداخت، چون کار خلاف قاعده بحث است. پس پولس گرامی، اگر میخواهی پاسخی از من بشنوی، نخست باید بپرسی که سخنوری در نظر من کدام شعبه چاپلوسی است. پولس: بسیار خوب، پاسخ همین سوال را بده. سقراط: هرچند میترسم پاسخ مرا نفهمی، میگویم سخنوری به عقیده من تصویر مبهمی است از شعبه ای از هنر سیاست. پولس: با این بیان میخواهی بگویی زیباست یا زشت؟ سقراط: اکنون که میپنداری پاسخ سؤال نخستین را فهمیده ای و سؤالی دیگر میکنی، گوش فرادار تا بگویم زشت است پولس گرامی، زیرا هر بدی در نظر من زشت است. گورگیاس: سقراط، به خدا سوگند من هنوز پاسخ نخستین تو را نفهمیدم. سقراط: میدانم گورگیاس، زیرا هنوز مقصود خود را واضح نگفتم، ولی پولس جوان است و شتاب دارد. گورگیاس: او را به حال خود بگذار و با من گفتگو کن. این که گفتی سخنوری تصویر شعبه ای از هنر سیاست است یعنی چه؟ سقراط: اکنون میکوشم تا روشن سازم که سخنوری در نظر من چیست، و اگر عقیدم درست نباشد پولس میتواند سخن مرا رد کند.